دریافت ردیف‌های استخدامی نیروهای ماندگاری رو جذب بکنه که وقتی سرمایه گذاری میکنه روی این نیروی انسانی بتونه روش حساب باز بکنه، یعنی یا نه نیروی موقتی که بخواد مدت زمان کوتاهی در آموزش پرورش باشه و به عنوان یک مسکن یک راه میانبر ازش استفاده بشه، طبیعیه ما اتلاف سرمایه داریم میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، ضمن خدمت برگزار میکنیم با بودجه هایی که بسیار با سختی و دشواری تأمین میشه، ولی برای نیروی انسانی که ممکنه ماندگاریش یک سال باشه، دو سال باشه، نیروی جدید وقتی نمیتونید جذب کنید، ماندگاری سرمایه گذاری به همون نسبت میاد پایین، بازده اقتصادی و بازده در واقع سرمایه انسانی رو هم کاهش میده و طبیعتاً کیفیت رو نمیشه از آموزش و پرورش به صورت جدی انتظار داشت. و لذا من خواهشم اینه همون جور که بحث مالی رو شما فرمودید و حمایت‌های مالی به ویژه در طرح‌های کیفیت بخشی که بسیار حائز اهمیته و ما این سال‌ها به شدت شاهد این هستیم که آموزش و پرورش از این ناحیه آسیب‌های جدی دیده و اغلب طرح‌های کیفیت بخشیش با سختی و عمق کم تونسته شکل بگیره و جلو بره، نیازمند حمایت‌های ویژه جناب‌عالی و همه نمایندگان محترم مجلس و سایر دستگاه‌های دولتی است.
خانم دکتر، خیلی تشکر از نگاه خوبتون. ما در حوزه نیروی انسانی و وضعیت کلان آموزش و پرورش نیاز به یک پوست‌اندازی همه جانبه داریم.
بله.
ما دانشگاه هامون و همچنین مدارسمون باید بر مبنای دانشگاه های نسل چهارم دنیا که موضوع اشتغال و مهارت محوری در صدر برنامه های راهبردی اونها هستش، باید به این سمت ما سمت و سوی نظام تعلیم و تربیت اون رو هدایت بکنیم. بحث‌های استخدامی و نیروی انسانی عرض کنم که فصل الخطاب ایجاد هر تحول در هر مجموعه ای، ولو مجموعه های صنعتی، تولیدی، خدماتی و از همه مهمتر در حوزه‌های انسانی، فصل الخطاب ایجاد تحول نیروی انسانی کارآمد، متعهد، علاقمند و به روز هستش که میتونه منشأ تحول باشه.
درست.
ما تو مجلس این رو دنبال میکنیم. دیروز هم آقای دکتر حاجی بابایی تو جلسه به آقای وزیر قول دادن که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان رو برای سال آینده 50,000 نفر بکنه. آقای دکتر حنیفت تو جلسه حضور داشتن، موظف شدن از طریق مقام عالی وزارت از استانها فضای فیزیکی درخواست بکنن، تجهیز بکنن، تربیت بکنن، چه بحث جذب دانش و معلم در دوره 4 ساله، چه بحث ماده 28 رو که مثل آموزش های 1 سالشون هستش دنبال بکنن. این چیز مهمیه، اما من به عنوان یک عنصر فرهنگی و دلسوز به نظام تعلیم و تربیت میخوام یک موشکافی بکنم و یک برگشت به عقب بکنم در زمان آقای دکتر فانی که بنده اون موقع مدیر کل آموزش و پرورش تهران بودم. البته دیگه بنده داشتم رخت بر میبستم از آموزش میرفتم، ایشون مصاحبه هاش و بیاناتشون این بود که آموزش با تراکم نیروی انسانی مواجهه، 10,000 نفر نیروی مازاد داره، این موضعی بالاترین مقام رسمی دستگاه آموزش پرورش ما نیروی مازاد داریم باعث شد تا چندین سال دانشگاه فرهنگیان با حداقل ظرفیت کار کنه. دولت به هیچ وجه، سازمان امور اداری اسلامی میشد به هیچ وجه سخن کارشناسای آموزشش رو قبول نمی کرد که شما کمبود دارید. مو وقتی وزیر شما میاد میگن بیش از 100,000 معلم مازاد دارم، سخن شما از کمبود سخن غیر منطقیه.
خیلی متشکرم آقای عزیزی.
علاوه احترام به شخصیت حقیقی آقای دکتر فانی، متهم اصلی وضع فلاکتبار نیروی انسانی امروز آموزش پرورش آقای دکتر فانیه. اعتماد بنده عنوان خدمتگزار شما
آقای یزدی خواه عزیز.
جناب آقای کمالی عزیز، فرصت قبل 5 دقیقه باشه، ما ولی ما نیم ساعت وقت شما رو گرفتیم و
خب. ما که خیلی خوشحال شدیم. خانم دولتیار هم میخواستن صحبت کنن ولی ظاهرا شما مشغله دارید، حالا انشالله توی فرصت های بعدی
بعد بفرمایید، انشالله در نوبت های بعدی بتونیم هم موجز و مختصر حرف بزنیم که برنامه شما زیاد وقتش رو نگیریم. هم امروز خوشحال شدیم از طریق اونه که از صاحب نظر امر تعلیم و تربیت عنوان مدیر برنامه و جناب دکتر بنیادین، خانم دکتر مسکرزاده، ما علاقمند به اون شرایط هستیم
100%.
و اینجور نیستش که با رفتن تو کمیسیون فرهنگی موضوعات دستگاه تعلیم و تربیت رو رها کردیم. نه، ما عنوان خدمتگزار جامعه فرهنگیان در کشور وظیفه‌مونه برای همه آحاد جامعه از جامعه فرهنگیان خدمتی که شایسته شون هستش رو از خدا درخواست کنیم بهمون عطا بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای یزدی‌خوا، علی‌رغم مشغله‌ای که داشتید به هر حال دعوت ما رو اجابت کردید، صمیمانه متشکرم.
سپاسگزارم.
آقای سید علی یزدی‌خوا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. خب برمیگردیم به استودیو. نکته‌ای که آقای یزدی‌خوا اشاره داشتن در واقع پوست اندازی بزرگی در آموزش پرورش باید رخ بده، به نظر من شاید به هر حال همون تحول بنیادی هستش که باید اتفاق بیفته، تحول بنیادین اساسی که متاسفانه یه مقدارم مقفول واقع شده. من خواهشی که دارم سرکار خانم دولتیار اگر چنانچه صحبتی داشته باشن در ارتباط با صحبت هم خانم دکتر مسکرزاده و هم صحبت جناب آقای دکتر بنیادی و همچنین صحبت های آقای یزدی‌خوا، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
اول که سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. بحثی که هستش در مورد نیروی انسانی، خب فکر میکنم هم یه موضوع خیلی مهمیه، هم یه موضوعیه که وزرا و معمولا نماینده های مجلس خیلی عامه پسند و اصلا کلن یه عاملی شده که بتونن خودشونو محبوب نشون بدن تو جامعه. ولی بحثش اینه که ما الان خیلی داریم صحبت میکنیم، ولی دانشگاه فرهنگیان رو داریم که باید مرجع اصلی تربیت نیروی انسانی باشه. تو خود همون دانشگاه مشکل وجود داره. وقتی خود زیرساخت اونجا کامل نیستش، مثلا چطور میخوان 50,000 نیرو رو بیارن اونجا؟ تربیت نیروی انسانی قطعا باید امکاناتی داشته باشه، نه به هر قیمتی.
خیلی متشکرم خانم دولتیاری، نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردید. من امیدوارم حالا آقای یزدی‌خوا و دوستانمون در مجلس و سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش، همچنین خانم مسکرزاده، اگه قرار 50,000 نیروی جدید به هر حال بیان توی مراکز دانشگاه فرهنگیان، امیدوارم این کیفیت و توانمندسازی لازم به خصوص در دنیای مجازی هم بهشون آموزش داده بشه که واقعا کیفیت بخشی درستی بشه. خب من حالا یه نکته رو میخوام بگم. ببین، ما وضع موجود رو میخواستیم بگیم که آقای دکتر بنیادی فرمودن وضع موجود خیلی رضایت بخش نبود از نظر آقای دکتر بنیادی. من میخوام ببینم که به خاطر اینکه ما به وضع مطلوب برسیم چه برنامه‌هایی رو شما در حوزه آموزش پرورش دارید. خانم دکتر مسکرزاده،
من یه عذرخواهی کنم، یه قدم میخوام بیام عقب‌تر. فرمایش جناب آقای یزدی‌خوا در آخر کلامشون خواستم ورود پیدا کنم، چون موقع خداحافظیشون بود مطلوب نبود. ببینید، این که ما در یک دوره زمانی یک سیاستی رو زیر سوال ببریم یک نگاهه، این که بخوایم یک سیاست کلان کشوری رو مد نظر قرار بدیم چیز دیگریه. خب از اون دوره که حالا ایشون با نام آقای دکتر فانی یاد کردن و سیاستی که اون موقع اعمال شده بود، از اون دوره تا الان ببینیم چند سال گذشته و در طی این سنوات با تعداد بازنشستگانی که جامعه آموزش و پرورش رو ترک کردن و تعداد ورودی هایی که به این آموزش پرورش داشتیم و مجوزهای ردیف استخدامی که تونست پشتیبانی بکنه و این شکاف رو کمتر بکنه، یه محاسبه بکنیم، متوجه خواهیم شد که الزاماً اون سیاست نبوده که موجب این جبران، موجب این شکاف نیروی انسانی مورد نیاز بشه، بلکه خب سازماندهی نیروی انسانی و مدیریت بر منابع انسانی یک اصل در مدیریت، اون موقع هم که اشاره شد بس روی مدیریت منابع انسانی موجود بود. اما باید باور کنیم ما استخدام رسمی خیلی جدیمون آخرین دورهی که استخدام کردیم، غیر از این سنواتی که 30,000 40,000 ردیف استخدامی داده میشه، مال سال 77 بوده. ما در سال 99 به سر میبریم، یعنی استخدام شدگان تا سال 77 رسیدن به بازنشستگی. یه موج فوق‌العاده سنگینی آموزش و پرورش رو داره میبره و آموزش پرورش به دفعات این در واقع تصویر رو به ترسیم کشیده و بیان کرده. اما قطره چکانی یا خورد خورد درست به سیستم نیروی انسانی وارد میشه. طبیعیه که ما با این مسائل جدی روبرو باشیم. ضمن اینکه حالا من از اینجا میخوام اشاره کنم به سوالی که شما فرمودید.
شما فقط 2 دقیقه وقت دارید چون به آخر برنامه رسیدیم. 2 دقیقه را اگر خواستید به سوال من جواب بدید جواب بدید. اگر شما چه نکته‌ای مهمتر میتونید بفرمایید.
من دقیقاً فرمایش شما رو با عرایضی که خودم میخواستم تقدیم کنم تلفیق میکنم و خدمتتون میگم. ما نیروی انسانی که وارد آموزش پرورش میشه یا در آموزش و پرورش شامل 2 گروهه. یه گروهی ورودی هان که هر اتفاقی بخواد بیفته باید دانشگاه فرهنگیان مدیریت بکنه. یه گروه زیادی نیروی انسانیه که وجود داره. معلمانی که استخدام شدن دارن کار میکنن و زحمت خودشونو میکشن. در فاصله خدمتشون باید توامند سازی اتفاق بیفته. حالا در شرایطی که ما با موضوع کرونا و شیوع بیماری کرونا روبرو بودیم و ضرورت ارتقای توانمندی‌های معلمان روبرویم، به خصوص با اقتضائات امروز آموزش دانش آموزان، ما وارد آموزش مجازی معلمان شدیم. از هفته گذشته کاری آغاز شده با شبکه آموزش سیما که 96 ساعت دوره تخصصی ویژه معلمان برای ارتقای توانمندیشون جهت آموزش مجازی دانش آموزان طراحی شده. 3 دوره برگزار خواهد شد. این دوره ها 32 ساعت است و در دوره اول تولید محتوای الکترونیک و آموزش آنلاین رو آموزش می‌بینن از شبکه آموزش سیما. در دوره دوم روش‌های سنجش و ارزشیابی عملکردی و راهنمایی و نظارت آموزشی رو پشت سر می‌گذارن و در دوره سوم مدیریت کلاس در فضای مجازی و اخلاق حرفه‌ای رو. اینا به هم اتصال داره. در شبکه LTMS جامعه دکتر بنیادی وارد میشن، ثبت نام میکنن، اما محتوا رو از شبکه آموزش میبینن با مدرسان ما که فیلمش علاوه بر این که مستقیم و زنده داره پخش میشه، بارگذاری میشه روی شبکه LTMS و شبکه شاد که امکان دسترسی رو بالاتر ببره. مجدداً در LTMS وارد آموزش آزمون هایی میشن که بخشش آزمون عملیه، الزاماً قابلیت اینو نداره کسی به جای دیگری کار بکنه. و مجموعاً 96 ساعت تخصصی آموزش ما رو کمک خواهد کرد برای اینکه معلمانمون آمادگی بیشتری پیدا بکنن برای آموزش دانش آموزان در شرایطی که کشور با موقعیت خاص روبروه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. خب آقای دکتر بنیادی 2 دقیقه من سوال نمیپرسم.
من اجازه میخوام یه گریزی به صحبت‌های یزدی‌ها داشته باشم. ببینید واقعا بحث جانبداری از شخص نیست این حرفی که میزنم، و بحث اینه که رویه‌های ما و در واقع بعضی از تفکراتی که راجع به تحلیل نیرو انسانی وجود داره همچنان ناصحیحه. ببینید آقای فانی سال 1195 وزیر بودند. ما کمبود معلمی که داریم مربوط به چه سالی است؟ در سال تحصیلی آینده که میشه 1390-1400. دوره دانشگاه فرهنگیان 4 ساله. اگر در واقع ما بپذیریم که آقای فانی تا اون زمان در واقع سبب تضعیف دانشگاه شده بودن، بعد از 95شون نبوده، تو این فرصت در واقع 4 ساله و 5 ساله که وجود داشته وزرای بعدی میاز تأمین میکردن، چرا تأمین نشده؟ بنابراین من خیلی در واقع موافق نیستم که فرد و مقصر بدانیم. من به نظرم خلأ قانونی داریم. ما همچنان در خصوص مبانی محاسبه نیاز نیرو انسانی آموزش مسئله داریم. سازمان برنامه بودجه یک عدد میگه، سازمان اداره استخدام یک عدد میگه و آموزش یک عدد دیگه میده. هنوز یک مبنای شفاف قانونی نداریم. و اصلا در واقع اگر وزیر اینقدر قدرت داره و میتواند وضعیت نیرو انسانی و وضعیت آموزش رو به این شکل در واقع مدیریت بکنه، چرا مجلس ورود نکرده تا اکنون؟ چرا نمیده چارچوب معین بکنه؟ مگر جز اینه که وظیفه و مأموریت مجلس همینه که به چارچوب های کلان رو معین بکنه که سلایق شخصی در واقع اینطوری نتونه ویران بکنه؟ خب من به نظرم این در واقع یک فرافکنی است که کسانی که در واقع متولی برنامه‌ریزی نیروی انسانی بودن از سال در واقع میشه این خلأ رو و این کاستی رو از سال 86 در واقع رصد کرد. درسته. این کاستی و خلأ وجود داشته و متاسفانه همچنان وجود داره. خلاصه عرضم اینه که من خواهشی که از اعضای کمیسیون محترم آموزش دارم، از همه نمایندگان محترم دارم، اینه که بیان یک در واقع راهکار اساسی، یک آیین‌نامه‌های استخدامی و جذب نیرو و بحث توانمندسازی که موضوع در واقع این برنامه است رو برای یک راهکارهای اساسی بیندیشن که وزیر و افراد معاون وزیر با سلیقه شخصی نتونن اونها رو در واقع کنفرانس بکنن.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. من به اتفاق همکارانم در استودیو و مهمانان عزیز با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بشر آورده برو. We'll be right back. آورده برون لاله خونین کفن از خاک سر آورده برون بشر آورده برون خاک مستوره قلب بشر آورده برون
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق،
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12
بدون خط خوردگی،
عصرها ساعت 19
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می‌کند.
یعنی قیمت دلار رفته بالا، ملک هم رفته بالا.
بله دقیقاً. خیلی از اصناف دیگه هم وارد این کار شدن، پزشکا، مهندسی.
اگر این مالیات اجرا بشه، منافع شخصی خودشون و باندی و گروهی خودشون به خطر میفته.
مالیات بر عایدی سرمایه جلوی چه کسانی می ایسته؟ در 5 قاره و همه کشورها به جز ایران و 10 کشور از افرادی که در بازار زمین و مسکن سوداگری می کنند مالیات های سنگینی گرفته می شه که اسم اون مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه است. به عنوان مثال در کشور فرانسه مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک از فروشنده گرفته می شه. میزان این مالیات 36.2% که این رقم در کشور ژاپن تا 41% هم میرسه که فقط علیه سوداگرها وضع میشه و برای کسانی نیست که یک خونه اون هم فقط برای سکونت دارند.
بخش زمین و مسکن در اقتصاد به شدت مستعد سوداگریه. یعنی اگر رها بشه توسط حاکمیت، تقاضاهای سرمایه و سوداگرانه در ردیف اول حمله میکنن به این بازار. همین اتفاقی که الان در بخش مسکن کشور ما افتاده. کنترل بازار رو در دست دارن.
یادمون نره مسکن برای زندگیه، نه فربه شدن یک طبقه خاص.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما گرامیان، همراهان خوب رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم از این لحظه با بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا. به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35 و تلفن 27,86,10,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیریم.